لفظ و معنا، بررسی موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهائی.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و این لفظ و معناست. این برنامه از دریچه نگاه آینه بهائی به موضوعات مهم اجتماعی نگاه میکنه و همینطور اونها رو مورد بررسی قرار میده. باعث خوشحالی ماست که در این برنامه جناب بهرام فرید در کنار ما هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید، خیلی خوشحالم ببینمتون.
من هم خیلی خوشبختم که یک بار دیگه خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان نازنین هستم.
جناب فرید، یکی از موضوعات و یکی از موارد مهمی که در جامعه ایران امروز مطرح میشه و حتی تو فضاهای مجازی همون رو خیلی میبینیم، موضوع هویت ایرانیه.
بله.
این که شاید نخستین پادشاهی منظم رو در جهان ما داشتیم، بزرگترین ارتش رو ما داشتیم، منشور حقوق بشر رو ما نوشتیم، حالا الان یه ذره اوضاعمون شاید به سامان نباشه، ولی در واقع ما یک هویتی داریم که باید به اون ببالیم. ولی در مقابلش بعضی ها میگن که این هویت در واقع یک سری سنگ نوشته ها و لوحه های گلی پوسیده ایه که دیگه ارزشی ندارن. امروز چی دارین و در واقع در زمان معاصر و حال در کجای دنیا قرار گرفتین؟ شاید تقابل این دو تا نگاه این موضوع رو خیلی جالب بکنه و خیلی جذاب باشه که واقعا هویت ایرانی به نظر شما چیه؟
خب البته همونطور که میدونید، مطابق با مرسوم برنامه بعد از خود لفظش شروع کنیم، یعنی بگیم که هویت کلمه ایست که تقریبا نوعه برای فرهنگ ایرانی. میدانید که کلمه هویت یک کلمه ایست که از مصدر جلی از هوا ساخته شده، مثل انسانیت، مثل صناعیت و این کلمات. شاید قدیمی ترین کاربرد اون در قرن سوم هجری بوده باشه که مترجما دست به این ابدا یا جعل کلمه زدند و کلمه هویت رو از روی اون ساختند. شاید ابن رشد اندلسی قدیمی ترین تعریف رو از هویت کرده باشه که میگه الحقیقت الجزئیت و تسمى بالهویه، یعنی منظورش از هویت این بود که حقیقت جزئی شی رو تشکیل میده. این کلمه آهسته آهسته با عصر مدرن یه خود تغییر پیدا کرد، چنان که امروز وقتی که صحبت از هویت میشه او رو مترادف با آیدنتیتی لاتین میگیرن که همونجور که میدونید این کلمه خیلی سخت ترجمهش، چون ممکنه که شناسنامه معنی بده، کارت هویت معنی بده، و از همه مهمتر اینه که ما در زبان مدرن این کلمه آیدنتیتی رو به عنوان فردیت هم میشناسیم. وقتی که از این مسیر وارد بشیم میبینیم که هویت جهت مشخصه یه موجود رو معلوم میکنه، یعنی چطوری موجود از سایرین متمایز میشه، اون بچه تمایز رو بهش هویت میگن.
خب جناب فرید، جریانهای تاریخی و وقایع تاریخی کجای این تعریف قرار میگیرن، در چه قسمتیش هستن؟
خب ما وقتی که با این اصطلاب زبان مدرن سراغ کلمه هویت بریم، وقت میبینیم که هویت الان وقتی که امروز از هویت بحث میشه از سه مقوله در هویت ایرانی یاد میکنن. یه هویت ملی ایرانی است، یک هویت دینی اوست و البته اخیراً یک هویت مدرن اوه. به عبارت دیگه وقتی از ایران امروز سخن میگیم و هویت ایرانی، ایران امروز، یعنی هویت یک فرد ایرانی، اون رو برایند سه بردار بسیار قوی میبینیم. اول عبارت است از ملی گرایی اوست، یعنی وچی که سابقه کهن و تاریخی او رو در بر میگیره. وچه دوم جنبه هویت مذهبی دینی اوست که در اینجا باز متمایز میشه از بقیه مذاهب اسلامی بخصوص، و در غایت میرسیم به اون بردار بسیار بسیار قوی که این دوتا تحت شعا قرار داده. عبارت از اون بردار مدرن یا مدرنیته که تمام تار و پود جامعه ایرانی رو در نوردیده و به نحو بسیار بسیار گسترده و قوی اون رو متأثر ساخته.
این سه جریانی که الان شما فرمودین باید در تعریف هویت ایرانی وجود داشته باشه یا الان واقعا هست موجوده؟
بله، این سه تا در اصل میشه گفت که هویت ایرانی رو متأثر کرده، حالا به رنگ و بوی خاص خودش، به خصوص جریان ملی گرایی در ایران که بخشی از هویت ایرانی رو تشکیل میده، نه آنچنان معروف و شناخته شده و نه آنچنان اصلی که بتونیم بهش بنازیم. هویت دینی و مذهبی هم اگرچه یک لایه‌هایی از اون در شخص ایرانی وجود داره، اما اینقدر تغییر یافته از اصل دین که واقعا بازشناختن اون خیلی خیلی کار دشواری است. البته در این خصوص جریان مدرن یا اون برداری که ما رو با جهان مدرن آشنا میکنه از دو شاخه دیگه البته قوی تره در ایران امروز ما، برای اینکه به شدت تمام شئون این جامعه رو در بر گرفته، به این معنا که ایرانی امروزی نمیتواند خودش رو در یک جزیره خارج از جریان مدرن حبس بکنه و با این قول مدرنیته چنان گلاویز میخواد بشه که او رو به زانو در بیاره، اما توان او به خصوص توان دو بردار دیده یعنی ملی و مذهبی اونقدر نیست که بتونه با او در بیفته. بر همین هویت ایرانی باید بدیم که در بین این سه حیطه دوچار یه سرگشتگی و سراسیمگی است. به تعبیر دریدایی یعنی یک فیلسوف فرانسوی دوچار یک آشفتگی هویتی شده.
میشه گفت اون بردار سوم که همون جریان مدرنیسم پس در واقع یه به نوعی در تضاد با اون دوتا بردار دیگه است،
یعنی بله.
در تضاد با دین و در تضاد با ملیگرایی،
لااقل آشتی ناپذیرن، یعنی اگر بگیم تضاد ندارن اینه که سر آشتی با هم ندارن. برای همین ایرانی امروزی از یک سو میخواد همون تاریخمند باشه به تعبیر نیچه، یعنی دوست داره که به تاریخ خودش بیان بنازه، تاریخ خودش رو درک کنه، به خصوص تاریخ ملی خود رو، برای همین هم خیلی افتخار میکنه و علامت مشخصه اصلی چنین تمایلی ملش به زبان فارسیه که اون رو از دیگر اقوام و ملل و حتی مذاهب جدا میکنه، متمایز میکنه. و از طرف دیگه ما میرسیم به جریان مذهب، یعنی ایرانی نمیتونه خارج از مذهب خودش بیاندیشه، به خصوص مذهبی که امروزه ریشه در اسلام داره و باز یک ویرایش اصیلی از اسلام در اختیار او نیست، بلکه به یک مذهب خاص از اسلام تعلق داره و اون عبارت است از شیعه و بازم از شیعه به یک جنبه خاصی از اون شیعه توجه داره و تعلق خاطر داره که شیعه 12 امامی باشه. همونجور که میبینید گویی ایرانی در ذات خودش دوست داره همه اینها رو بومی بکنه، به ترتیبی اصالت خودش رو در هر سه زمینه نشون بده.
پس فکر میکنم به همین دلیل هست که همونطور در اول برنامه هم گفته شد، اینکه یک سری خیلی اعتقاد دارن به تاریخ گذشته خودشون، یک سری به اکنون ایرانیان نگاه میکنن و حتی اینا رو در مقابل هم قرار میدن، به خاطر همین سه برداری که شما فرمودید.
بله بله، و برای همین هم تکلیف ایرانی امروز ما چندان در این خصوص معلوم نیست.
همراهان عزیز به برنامه لفظ و معنا گوش میدید. پیش از استراحت در مورد هویت ایرانی و سه بردار اون که ملی‌گرایی، گرایش مذهبی و مدرنیسم صحبت شد. جناب فرید اگر موافق باشین راجع به اون شاخصه اول صحبت بکنیم.
بله.
که ملی‌گرایی باشه در هویت ایرانی چه نقشی داره؟
شاخصه اول احتیاج به تاریخ داره. میدانید که ما در وقتی صحبت از ملی‌گرایی ایرانی میکنیم یا اون هویت ملی ایران، متوجه میشیم که منظورشون قبل از اسلامه. به عبارت دیگه اون هویت رو میخوان یه پیوند تاریخی برقرار کنن با به سابقه کهن خودشون. اگرچه میراث ایران قبل از اسلام چندان شناخته شده نیست و از اون میراث بسیار غنی چیز چندانی به دست ما نرسیده، اما همانقدر هم حکایت میکنه که اینقدر در ضمیر ناخودآگاه جمعی ایرانیان حضور قوی داشته که خودشو در طول تاریخ به صورت گوناگون حفظ کرده و نشون داده. از جمله تعلق شدید ایرانیان است به سنت‌های ایرانی قبل از اسلام، مثل نوروز، جشن مهرگان و از این دست که همه ما اونها رو به خوبی می‌شناسیم. و من این ایرانی به جای این که به این مؤلفه بسیار قوی، یعنی اون سابقه کهن تاریخی خودش قبل از اسلام توجه پیدا بکنه و اون رو بشناسه، به صورت کاملا افراطی اون رو به صورت رسم و آیین کهن در نظر میگیره و چندان به معرفت حقیقی به اون تعلق خاطر نداره، بلکه اون رو به شکل خرافی اون در نظر میگیره. همونقدر که عناصر اصلی این هویت ایرانی در ملی‌گرایی او نشان دهنده اعماق دقیق روح اوست، اما در این حال او خودش از این مسئله غفلت میکنه و به همون ظاهر این سنت اکتفا میکنه.
جناب فرید، به نظر میرسه نگاه و تمرکز روی دوران پیش از اسلام شاید یک واکنش ایرانیان بوده در طول تاریخ به دوران پس از اسلام، ولی این جریان با این تیتر ملی‌گرایی در کدوم برهه تاریخی ایران به وجود اومده؟
فعل واقع وقتی میگید ملی‌گرایی، این واژه باز مدرنه.
بله بله.
یعنی از طریق آشنایی ایرانیان با جهان مدرن شکل پیدا کرد و در ذهن و زبان و روح ایرانی ها شکل گرفت. شاید ملیت پرستی، ناسیونالیزم به عبارت دیگه، یه پدیده مدرنه، ما قبل از این نداشتیم. اگرچه در عصر قاجار به دنبال یک محمل دینی بودن،
بله،
تا ناسیونالیسم رو در دل تفکر ایرانی بنشونن و بهترین حدیثی که برای این پیدا کردن همون حب الوطن من ایمان بود. برای من میگفتن خب وطن دوستی یکی از بنمایه‌های قوی ایمان محسوب میشه. اما خاطرمون باشه که چنین تلقی از این حدیث، یعنی حب الوطن من ایمان، دوست داشتن وطن از ایمان است، ابدا در زبان و فرهنگ ایرانی قبل از قاجار به این معنای ناسیونالیسم نبود، بلکه اونها وطن حقیقی الهی انسان رو که روح انسانی از یه جای نشأت گرفته منظور نظر داشتن و میگفتن اگر انسان به وطن اصلی حقیقی خودش که عالم ملکوته دل ببنده، اون از ایمان محسوب میشه. به عبارت دیگه تلقی عرفانی داشتن از او و حقیقت هم همین است، چون هرگز نمیشد حب الوطن من ایمان باشه، چون دو برادر مؤمن، اخو المؤمن به تعبیر خودشون، یکی عراقی یکی ایرانی، یکی پاکستانی یکی هندی، اینا در تعارض با هم قرار می گرفتن، دیگه در زمره ایمان نبود. پس بنابراین میشه گفت که ما با شروع عصر قاجار با این تلقی از ملی‌گرایی روبرو شدیم و چون این برآمده از همون نگاه مدرن بود، دنبال این میگشت که محملی در تاریخ پیدا کنه و بهترین محمل هم بازیافت همون دیانت زرتشت در دل تاریخ بود.
همراهان عزیز، به برنامه لفظ و معنا گوش میدید. استاد، راجب ملی‌گرایی صحبت میکردیم و اینکه این در کدوم برش تاریخی به وجود اومد در ذهن ایرانیان، آیا میشه اون رو یکی از ثمرات نهضت مشروطه در دوره قاجار دونست؟ اینکه یک خاکی با یک مرز مشخصی وجود داره به اسم وطن،
بله،
حالا این وطن رو باید بهش ارج نهاد و خیلی با ارزش باید باشه برای ما.
بله، کاملا درسته. اگر نگاه تاریخی باید بگیم که این برآمده از همون عصر مشروطه است، اما خود وطن قبل از اون در عصر قاجار، قبل از نهضت مشروطه، به خصوص در انتهای عصر صفوی شکل گرفته بود و بعد با شکل گرفته بود خصوص در تقابل با عثمانی ها. اما این که چنین تلقی از اصالت قوم ایرانی داشته باشند، یکی از شاهکارهای روشن فکران عصر مشروطه بود، کسایی که به ایران توجه داشتن و دوست داشتن که ایران در برابر مدرنیته سهمی داشته باشه و این سهم رو با همون وطن پرستی آغشتند و سعی کردند که با دیانت زرتشت اون رو پر بکنن. برای همین می‌بینید که تاریخ ما در عصر مشروطه یک بازنگری دو مرتبه به تاریخ کهن خودش رو گرفته بود و سعی کردن در عصر مشروطه همون میراث قدیمی که بر جای مونده بود و دو مرتبه زنده بکنن. شاهنامه گرایی، اعتناب شاهنامه، دیوانهای کهن، اوستا و سایر متون پهلوی دو مرتبه در عصر مشروطه شگرف در دوره معاصر تشدید شد. بنابراین میبینید که ما این پدیده ایرانی رو تو طول تاریخ نداشتیم که نگاه ناب ایرانی بوده باشه به دینات زرتشت، اما در عصر مشروطه در اثر تعامل با همون برای بردار اصیل که مدرنیته بود این زاده شد یا به برتری رنگ قوی تری به خودش پیدا کرد.
خب جناب فرید، ملی‌گرایی در هویت ایرانی دارای چه جایگاهیه؟
بله، این بهتره که به این شکل اگر مطرح بکنیم که آیین باهائی نسبت به جریان ملی‌گرایی به خصوص آیین کهن ایرانی چه اندیشه‌ای داره. بدیهی است در آثار باهائی دیانت زرتشت به عنوان دیانت مستقل و بسیار بسیار مهم تلقی شده و بسیار از میراث کهن ایرانی در آیین باهائی بهش اشاره شده و یکی از مفاخر هویت ایرانی همون هویت ملیش محسوب شده. به عبارت دیگه نه تنها این مانعی نیست برای اینکه یک ایرانی به این هویت خودش در جنبه تاریخی بنازه و اون رو مفتخر بدونه، افزون بر این تأکید شده که دیانت زرتشت دیانت اصیل بخصوص با یک جمله فوق‌العاده مهم در آیین بهائی این هویت ملی تقویت میشه و اون موقعی است ما لقب پیامبران ایرانی رو به دو پیامبر اخیر در ایران اطلاق میکنیم و اون عبارت هست از حضرت باب مبشر آیین بهائی و حضرت بهاءالله مؤسس و شارع دیانت بهائی، هر دو ایرانی بودند و برای همین هم این هویت تاریخی ملی ایرانی بسیار قوی میشه. یعنی نه تنها این بیمورد نیست بلکه قوی ترین رکن تاریخ ایران محسوب میشه. از این حیثه که میشه گفت که ما به فرهنگ ایرانی به خاطر اینکه بستر بسیار مناسبی برای رشد آیین‌ها و مذاهب الهی هست، بخصوص آیین‌ها و مذاهب الهی بخصوص به شکل اصیل و قویمش پرداخته شده و اون رو معتبر می‌دونیم. در سراسر آثار بهائی به چنین هویت تاریخی ایرانی بها داده شده و حتی با برخی از عناصر مراسم بهائی مثل جهانی شدن نوروز در آیین بهائی که یکی از جشن‌های مذهبی بهائیان محسوب میشه تقویت شده و تایید شده.
خیلی ممنونم از شما جناب بهرام فرید که امروز هم مثل همیشه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. در برنامه بعد راجع به شاخصهای دیگه هویت ایرانی صحبت خواهیم کرد.
بله، من هم خیلی خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان محترم بودم.
خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما بودید. شاد باشید. خدا نگهدار.